شما شنونده رادیو فردا هستید. ایالات متحده و 12 کشور دیگر در بیانیه مشترک تهدیدها از سوی دستگاه‌های اطلاعاتی ایران را محکوم کردند. مدیر عامل آب‌های تهران از کاهش مصرف 7-8% آب در پایتخت خبر داد. و حملات هوایی اسرائیل سایت‌های حزب الله در لبنان را هدف قرار داد. خوش آمدید به این بخش خبری. من مهران کریمی هستم. در 10 دقیقه پیش رو شما رو در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار خواهم داد. وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که ایالات متحده و 12 کشور متحد واشنگتن در بیانیه مشترک تهدیدهای حکومتی از سوی دستگاه‌های اطلاعاتی ایران را محکوم می‌کنند. این بیانیه که روز پنجشنبه منتشر شد شمار فزاینده تهدیدات حکومتی را از سوی دستگاه‌های اطلاعاتی ایران در کشورهای مختلف تقبیح کرده. در این بیانیه جمهوری اسلامی ایران به تلاش برای کشتن یا ربودن افراد در کشورهای غربی از جمله افراد مخالف حکومت، روزنامه‌نگاران منتقد و مقام‌های کشورهای دیگر متهم شده است. در این بیانیه‌ای که از سوی دولت‌های آمریکا، آلبانی، آلمان، اتریش، اسپانیا، بریتانیا، بلژیک، جمهوری چک، دانمارک، سوئد، فرانسه، فنلاند، کانادا و هلند منتشر شد، آمده ما در مخالفت با تلاش‌های سرویس‌های اطلاعاتی ایران برای کشتن، ربودن و آزار و اذیت افراد در اروپا و آمریکای شمالی که نقض آشکار حاکمیت ماست متحد هستیم. در این بیانیه آمده دستگاه‌های اطلاعاتی ایران به طور فزاینده‌ای با سازمان‌های جنایی بین‌المللی برای هدف قرار دادن روزنامه‌نگاران، مخالفان، شهروندان یهودی و مقامات کنونی و سابق در اروپا و آمریکای شمالی همکاری می‌کنند و این اقدامات غیر قابل قبول است. مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران از کاهش 7-8% مصرف آب تهران در 1 ماه گذشته نسبت به سال قبل خبر داد. به گزارش ایرنا، محسن اردکانی با اعلام این خبر گفت اگر میزان مصرف تا حد 20% کاهش پیدا کند، می توانیم از بحران کنونی آب عبور کنیم. مدیر عامل آبفای تهران در عین حال افزود الگوی مصرف آب در تهران 130 لیتر در شبانه روز برای هر نفر تعریف شده که 70% از مشترکان استان تهران بالاتر از این الگو مصرف میکنند. این همه در حالی است که مسعود پزشکیان، رئیس جمهور، در تازه ترین اظهارات خود در مورد بحران آب تصریح کرد همه آمارها نشان از پایین بودن منحنی ها، نزولی بودن منابع آبی و حرکت به سمت خشکسالی است. ارتش اسرائیل اعلام کرد که جنگنده های این کشور اواخر روز پنجشنبه یک سری حملات هوایی را به سایت های حزب الله در لبنان انجام دادند. منابع امنیتی لبنان نیز تایید کردند که این حملات مناطق دورافتاده در نزدیکی شهر بریتال در شرق دره بقا و حومه ینتا در نزدیکی مرز سوریه را هدف قرار دادند. در جنوب حملات هوایی به ارتفاعات محمدیه و جرمق در منطقه جزین اصابت کرد. ارتش اسرائیل این حملات را تایید کرد و گفت که سایت‌های نظامی حزب الله در جنوب لبنان و دره بقا را هدف قرار داده. سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی از رهبران جنبش سبز در سال 1388 خبر دیدار یک نماینده رئیس جمهور ایران با وی و زهرا رهنورد را تکذیب کرد. رسانه‌های ایران روز پنجشنبه به نقل از محمد جعفر قائم پناه، معاون اجرایی رئیس جمهور، خبر داده بودند که یکی از اعضای دولت به نمایندگی از پزشکیان با میر حسین موسوی دیدار کرده. او افزوده بود ملاقات این عضو دولت با آقای موسوی 1.5 ساعت به طول کشید. این ملاقات و همینطور دیدار اخیر دوستان میر حسین با او نشانگر این است که رئیس جمهور در پی رفع حصر به عنوان خواسته بخشی از مردم است. سایت کلمه با تکذیب این خبر نوشته که تاکنون هیچ فردی به عنوان نماینده رئیس جمهور با با محصورین سرافراز زهرا رهنورد و میرحسین موسوی ملاقاتی نداشته. اما خانواده‌های زندانیان سیاسی واحد 4 زندان قزلحصار می‌گویند که از 4 مرداد که این زندانیان را به سلول‌های انفرادی منتقل کردند، از وضعیت آنها هیچ اطلاعی ندارند. گزارش‌های رسیده به رادیو فردا حاکی از این است که زندانیان سیاسی این زندان در اعتراض به هجوم گارد ویژه و ضرب و شتم زندانیان دست به اعتصاب قضا زدند. جزئیات بیشتر از همکارم فرشته قاضی.
جمعه 4 مرداد بیش از 17 زندانی سیاسی واحد 4 این زندان به سلول‌های انفرادی منتقل شدند. سحرگاه روز بعد مهدی حسنی و بهروز احسانی اسلاملو 2 زندانی سیاسی اعدام شدند و همزمان گزارش‌هایی از تبعید سعید ماسوری دیگر زندانی سیاسی این زندان به زندان زاهدان منتشر شد. سعید ماسوری که بیش از 25 سال است بدون مرخصی زندانی است، خانواده او می‌گویند که در بی‌خبری مطلق از وضعیت او به سر می‌برند. گزارش‌های سیده به رادیو فردا حاکی از این است که همزمان با حضور گارد ویژه در واحد 4 زندان قزلحصار تلفن‌های سالن قطع شده، شماری از زندانیان مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و 17 زندانی به سلول‌های انفرادی منتقل شدند. نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل در اینستاگرام خود نوشته که این زندانیان با ضرب و جرح و کشیدن کیسه بر سر به انفرادی منتقل شدند. 8 زندانی سیاسی چهارشنبه 8 مرداد به واحد 4 زندان قزلحصار بازگشتند، اما احمد رضا حائری، علی معزی، حمزه سواری، آرشام رضایی و لقمان امینپور از جمله زندانیان سیاسی هستند که با گذشت 6 روز همچنان در سلول انفرادی نگهداری می‌شوند. خانواده یکی از زندانیان سیاسی زندان قزلحصار به رادیو فردا گفته است که از زمان انتقال این زندانیان به سلول‌های انفرادی همه خانواده‌ها در نگرانی به سر می‌برند. به گفته او در مراجعه خانواده‌ها برای ملاقات با این زندانی‌ها به آنها گفته شده که این زندانیان تا اطلاع ثانوی ممنوع الملاقات هستند. نزدیکان یکی دیگر از زندانیان سیاسی زندان قزلحصار هم به رادیو فردا گفتند که به دلیل قطع ارتباط این زندانیان با خانواده ها امکان اطلاع از وضعیت آنها بسیار دشوار شده. با این حال از طریق دیگر زندانیان سیاسی متوجه شدند که آنها در اعتراض به هجوم ماموران و ضرب و شتم دست به اعتصاب قضا زدند. صفحه اینستاگرام احمد رضا حائری گزارش داده که هدف این حمله اعضای کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام بودند، زندانیانی که به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام از بهمن 1402 از سوی تعدادی از زندانیان سیاسی زندان قزلحصار به راه افتاد و تاکنون 100 زندانی در 48 زندان در سراسر کشور به آن پیوستند. آنها در اعتراض به استمرار اعدام‌ها در ایران هر سه‌شنبه دست به اعتصاب قضا می‌زنند و خواستار برچیده شدن مجازات اعدام در ایران هستند.
گزارش همکارم فرشته قاضی رو شنیدید. اما ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد که قانونی را امضا کرده که به موجب آن استقلال به نهادهای مبارزه با فساد این کشور باز می‌گردد. ساعاتی قبل از این قانونگذاران اوکراینی لایحه استقلال نهادهای مبارزه با فساد را تصویب کرده بودند. رئیس جمهور اوکراین در یک سخنرانی ویدئویی که پس از امضای این لایحه در شبکه‌های اجتماعی خود منتشر کرد گفت:
дуже важливо, що держава
بسیار مهم است که دولت به افکار عمومی گوش دهد. دولت صدای شهروندان را میشنود. بدون هیچ شکی اوکراین یک دموکراسی است.
точно жодних сумнів.
هزاران معترض در کیف و شهرهای دیگر اوکراین در روزهای اخیر تجمعهای اعتراضی برگزار کردند. این اعتراضات پس از آن صورت گرفت که قانونگذاران به رهبری حزب حاکم زلنسکی هفته گذشته با عجله اصلاحیه‌هایی را تصویب کردند که قدرت نهادهای مبارزه با فساد را تضعیف می‌کرد. استیو ویتکاف فرستاده ویژه ایالات متحده روز پنجشنبه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار کرد تا برای نجات مذاکرات آتش‌بس غزه و مقابله با بحران انسانی در این منطقه تلاش کند. به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاس از همراهیتون. فراموش نکنید که شما میتونید در شبکه اجتماعی اینستاگرام رادیو فردا هم برای دریافت و اخبار و گزارش‌های بیشتر مراجعه کنید و وقتتون هم بخیر.